داستان دارالخلافه. درس گفتارهایی از تاریخ تهران در عصر قاجار.
همراهان گرامی مشق تاریخ، سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با گفتار پنجم از مجموعه درس گفتارهای تاریخ تهران در عصر قاجار. موضوع این گفتار تحولات جمعیتی تهران در دوره ناصریه که به نوبه خودش باعث تخریب حصار صفوی و گسترش تهران در سال 1246 شمسی میشه. البته مقداری هم درباره نوسان جمعیت پس از دوره ناصری و همینطور بافت جمعیتی تهران در این دوره صحبت میکنیم. در گفتارهای قبلی گفتیم که جمعیت تهران زمانی که پایتخت شد حدود 15,000 نفر بود و این جمعیت تا پایان دوره فتحعلی شاه به حدود 60,000 نفر افزایش پیدا کرد و بعد در دوره محمدشاه نهایتاً به حدود 100,000 نفر رسید. این اعداد و ارقام تخمین‌های خارجیانی هست که در این دوران به ایران سفر کردند، وگرنه در اون دوره هیچ سرشماری دقیقی انجام نشده که بهش استناد کنیم. از بعضی شواهد هم میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که در اوایل دوره ناصرالدین شاه جمعیت تهران حدود 120 تا 130 هزار نفر بوده، ولی در سال 22 سلطنت ناصرالدین شاه یعنی در سال 1248 شمسی اولین سرشماری نفوس تهران انجام میشه و ما میدونیم که در این سال جمعیت تهران به طور دقیق 155,736 نفر بود. این سرشماری رو شخصی به نام عبدالغفار نجم الملک یا نجم الدوله که از استادان مدرسه دارالفنون بوده انجام میده و همین شخص چند سال بعد مأمور میشه که نقشه دقیقی رو هم از تهران تهیه کنه که این نقشه در سال 1270 منتشر میشه و عبدالغفار در حاشیه این نقشه جمعیت تهران رو 250,000 نفر ذکر میکنه. سال 1270 میشه 5 سال قبل از قتل ناصرالدین شاه و گفتیم که در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه جمعیت بین 120 تا 130 هزار نفر بوده. بنابراین در دوره 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه جمعیت تهران دو برابر میشه و میانگین نرخ سالانه رشد جمعیت 2% بوده. ما همیشه یک تعداد عوامل افزاینده جمعیت داریم و یک تعداد هم عوامل کاهنده. در مورد عوامل افزاینده جمعیت در دوره قاجار دو عامل مهم، یکی زاد و ولده و یکی هم مهاجرت از شهرها و نواحی دیگه ایران به تهران. همونطور که در گفتارهای قبلی اشاره شد، از دوره فتحعلی شاه تعداد زیادی از اهالی نواحی مختلف کشور به تهران میان یا حتی مستقیماً از طرف دولت دعوت میشن که در تهران ساکن بشن و در سر و سامان دادن به شهری که تازه پایتخت شده و امکاناتش کم هست مشارکت داشته باشن. این روند مهاجرت در دوره‌های بعد هم ادامه پیدا میکنه و خصوصاً در دوره ناصری به خاطر مسائلی مثل اصلاحات اقتصادی امیر کبیر و همینطور رشد تجارت خارجی و رونق بازار تهران یا گسترش دستگاه دیوان سالاری و از این قبیل تشدید میشه. عوامل کاهنده جمعیت هم به طور عمده دو مورد بوده. یکی مرگ و میرهای معمول و یکی هم مرگ و میرهای گسترده و مقطعی بر اثر قحطی یا شیوع بیماری‌های واگیر. مثلا در سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه یعنی سال 1310 قمری که میشه 1271 شمسی وبایی در تهران میاد که 4 ماه ادامه پیدا میکنه و بعضی از نویسندگان دوره قاجار نوشتن که روزانه 300 نفر بر اثر این بیماری کشته میشن و محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات ناصرالدین شاه نوشته که این وبا باعث مرگ 23 هزار نفر در تهران و اطراف شهر میشه، یعنی حدود 10% از مردم شهر تلف میشن. به نظر میرسه که تا پایان دوره ناصری عوامل افزاینده جمعیت بر عوامل کاهنده برتری دارند و مجموعاً باعث افزایش 2 برابری جمعیت در زمان ناصرالدین شاه میشن. ولی از اون به بعد عوامل کاهنده تاثیرگذارتر هستند و نه تنها افزایش جمعیت رو مهار میکنن، بلکه باعث کاهش جمعیت هم میشن. یعنی وبای سال 1271 و بعد وبای دیگه‌ای که حدود سال 1283، 2 سال پیش از مشروطه میاد، و بعد قحطی بزرگ زمان جنگ جهانی اول باعث میشه که در سال 1301 شمسی، یعنی 3 سال قبل از انقراض سلسله قاجاریه، در سرشماری بلدیه تهران جمعیت شهر 210 هزار نفر برآورد بشه. یعنی اگر ما سال 1270 رو که جمعیت تهران 250 هزار نفر بوده مبدا قرار بدیم، میبینیم در 22 سال قبل از این تاریخ جمعیت تهران افزایش 60% داشته، اما در 31 سال بعدی 16% کاهش پیدا کرده و این به خاطر پیشی گرفتن نرخ مرگ و میر از نرخ زاد و ولد و مهاجرت به تهرانه. نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم تفاوت قابل توجه جمعیت تهران در تابستان‌ها و سایر اوقات سال. چون تهران در گذشته مثل امروز تابستان‌های خیلی گرم و آزاردهنده‌ای داشته و وسایل امروزی خنک کننده هم نبوده، در نتیجه در فصل تابستان جمعیت زیادی از مردم به شمیرانات و ییلاقات دیگه می رفتند و فقط کسانی که به دلایل شغلی مجبور بودند در تهران بمونند یا اینقدر فقیر بودند که امکان جابجا شدن نداشتند، اینها در شهر می موندند. یا مثلا سرپرست خانواده در تهران می مونده و خانوادش رو به شمیران می فرستاده و خودش آخر هفته ها به اونجا می رفته. حتی شاه و دربار و دستگاه دیوانی در تابستان از تهران خارج می شدند. می دونیم که ناصرالدین شاه از اردیبهشت می رفته شمیران و بعد از اونجا به شهرستانک و بعضی سالها که خیلی هوا گرم بوده مدتی هم در دشت لار اردو می زده. در بعضی منابع تاریخی گفته شده که در تابستان 2/3 مردم تهران به بیرون شهر می رفتن که شاید اغراق‌آمیز باشه. من فکر می کنم این رقم حد اکثر می تونسته حدود 50% از اهالی تهران باشه. موضوع دیگه بافت جمعیتی تهران در دوره قاجار و به طور مشخص در دوره ناصری. در این مورد هم مهمترین سندی که در دست داریم سرشماری سال 1248 شمسیه و البته از طریق برخی از اسناد و مدارک که دیگه مثل آمارهای مکان شماری هم میتونیم اطلاعاتی رو در این مورد کسب کنیم که چون توضیحش طولانی میشه و زمان کافی براش نداریم، سعی میکنم مهمترین موارد مربوط به آمار 1248 رو که تا حد زیادی قابل تعمیم به کل دوره ناصری هست رو خدمتتون بگم. گفتیم که در این آمار جمعیت تهران 155,736 نفر برآورد شده. از این تعداد 53,972 نفر مرد بزرگ بودند، یعنی از 15 سال به بالا. 52,305 نفر کودکان نوزاد تا 5 سال بودند، اهم از دختر و پسر. 19,269 نفر جوانان 5 سال تا 15 سال بودند، باز اهم از دختر و پسر. 46,063 نفر زنان محترمه بودند، یعنی زنانی که تعین خانوادگی و اجتماعی داشتند. 2525 نفر هم کنیز سیاه بودند و 3802 نفر زنان خدمتکار. بنابراین حدود 35% جمعیت شامل مردان بالای 15 سال بودند. حدود 34% هم زنان و بقیه هم کودکان و جوانان زیر 15 سال، حالا چه دختر و چه پسر. ملاحظه می‌فرمایید که ملاک اون زمان برای سن جوانی با الان فرق می‌کرد. در بخش دیگه ای از آمار عبدالغفار خواستگاه جغرافیایی اهالی تهران رو مشخص کردند که نشون میده از این جمعیت 1.8% قاجار بودند، 25.2% تهرانی، 6.4% اصفهانی، 5.3% آذربایجانی و بقیه هم، یعنی 61.3% از بقیه شهرها و نواحی، خصوصا کاشان، شیراز و عراق عجم، یعنی استان مرکزی فعلی. پس می‌بینیم که فقط 1/4 جمعیت تهران تهرانی بودن و بقیه از شهرهای دیگه بودن و این وضعیت تا امروز هم برقراره. یعنی اساس جمعیت تهران رو مهاجران تشکیل میدن. حتی خیلی ها که تهرانی هستن، اگر چند نسل قبل‌ترشون رو بررسی کنیم، میبینیم اجداد اینها از شهرهای دیگه به تهران اومدن. از نظر شغلی 8480 نفر از جمعیت تهران، یعنی حدود 5.5% سپاهی بودن و بقیه رعیت. و این رعیت خودشون به دو بخش تقسیم می شدن. یکی کسبه و ارباب حرفه و صنعت و یکی هم نوکران و کنیزان و خدمتکاران، که در اینجا نوکر به معنای کارمند هم به کار رفته. مثلا به کسانی که در دستگاه دیوانی کار می کردن می گفتن نوکر دولت. 750 نفر هم خواجه و غلام سیاه بودند که اکثرا در حرمسرای شاه یا اندرونی شاهزادگان و اعیان و اشراف کار می‌کردند. یه نکته جالب دیگه در آمار عبدالغفار ذکر تعداد صاحب خونه ها و اجاره نشین ها در تهرانه، که از بین رعایا 65% صاحب خونه بودند و بقیه مستأجر. عبدالغفار در مقدمه آمار خودش نکته ای رو نوشته که اجازه میخوام عیناً براتون بخونم، چون به نظر میرسه موضوعی که تعریف میکنه هنوز هم بعد از گذشت 150 سال ادامه داره و هنوز یکی از مشکلات نظام سرشماری در ایرانه. میگه بعد از اینکه برای سرشماری به در خونه مردم مراجعه کردیم، دیدیم که عموم مردم کمال وحشت و تهاشی را دارند از حقیقت گویی و خیالات واهیه در سر گرفتند. من جمله گمان می کنند که مقصود اولیای دولت ابد مدت از تشخیص جمعیت آن است که صرف خندقی از آنها گرفته شود، یعنی پول خندق جدیدی رو که دارن دور شهر حف می کنند ازشون بگیرند، یا قربا و متفرقه را از شهر بیرون کنند، یا سالیانه از آنها سری گرفته شود، یعنی مالیات سرانه و امثال آنها. و بعد توضیح میده که با چه سختی هایی تونستن از زبون مردم حرف بکشن که در هر خونه چند نفر زندگی میکنن، سن و سال و کاروبارشون چجوریه و از این قبیل. به هر حال در جمع‌بندی صحبت باید بگم که تا اواسط دوره ناصرالدین شاه جمعیت تهران نسبت به آغاز پایتختی بیش از 10 شد و در نتیجه ظرفیت تهران در محدوده حصار صفوی حدود 325 سال بعد از ساخت این حصار تکمیل شد. بنابراین شهر دیگه گنجایش جمعیت بیشتر رو نداشت و دولت قاجار مجبور شد که حصار صفوی رو تخریب کنه و شهر رو گسترش بده. انشالله در گفتارهای بعدی ابتدا درباره محله‌های تهران از نظر تقسیم بندی، موقعیتشون در شهر، ساختارشون و همینطور تعداد و بافت جمعیتی هر کدوم از محله‌ها صحبت می‌کنیم و بعد میریم سراغ طرح توسعه تهران در دوره ناصرالدین شاه و شکل‌گیری شهر دارالخلافه ناصری تهران. تا اون زمان خدایا رو نگهدارید.
تهیه شده در گروه گردشگری مشق تاریخ.